در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزانی که از کنج و کنار ایران و جهان به ما پیوسته اید. عزیزان به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. بامداد آدینه، الان 30 ثانیه بامداد آدینه 16 دی ماه 1401 خورشیدی است و برابر است با 6 ماه ژانویه سال 2023 میلادی. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله همراهی خواهم کرد، اما اجازه بدید که نخست به سراغ مهمترین ها بریم و اونها را از همکارم مهرداد نیردامادی بشنویم تازه ترین خبرها.
با درود به شما شنونده گرامی، واتساپ روز پنجشنبه اعلام کرد قابلیت جدیدی به این پیام رسان افزوده است که از این پس کاربران حتی در مناطقی که واتساپ مسدود شده است می توانند از طریق پراکسی پیام رد و بدل کنند. مدیر واتساپ در شرکت متا نیز در توییتی نوشت که امکان جدید به این دلیل افزوده شد تا میلیون ها نفر که در ایران و در برخی نقاط دیگر از حق ارتباط آزاد و خصوصی محروم شدند بتوانند با عزیزان خود در تماس باشند. جزئیات فنی این قابلیت جدید در وبسایت واتساپ منتشر شده است. مقام های جمهوری اسلامی از اواخر شهریور و همزمان با آغاز اعتراضات سراسری واتساپ و اینستاگرام را در ایران فیلتر کردند. در حالی که اعتصاب قضای 15 زندانی زن در زندان کچویی کرج ادامه دارد، خانواده آنها روز پنجشنبه در مقابل این زندان تجمع کردند. این زندانیان از چند روز پیش و در اعتراض به وضعیت خود و همچنین عدم دسترسی به وکلای تعیینی دست به اعتصاب قضا زدند. ویدئوهایی از تجمع خانواده‌های نگران این زندانیان در مقابل زندان کچویی کرج روز پنجشنبه منتشر شد. اعتصاب قضای این زندانیان از روز دوشنبه با اعتصاب آرمیتا عباسی معترض 22 ساله آغاز شد و سپس 14 زندانی دیگر به وی پیوستند. لیلا حسینزاده، زندانی سیاسی که در ماه‌های اخیر در زندان عادل‌آباد شیراز محبوس بود، با ضرب و شتم به زندان اوین منتقل شده است. ابوالفضل حسینزاده، برادر این زندانی سیاسی، روز پنجشنبه با اعلام این خبر نوشت: حال لیلا اصلا خوب نیست و سریعاً باید بستری شود. در روزهای اخیر شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی با اشاره به بیماری خانم حسینزاده و عدم دسترسی او به داروهایش خواستار آزادی فوری این فعال دانشجویی شدند. لیلا حسینزاده در سالهای گذشته چند بار زندانی شده بود و مرداد ماه امسال نیز بار دیگر با ضرب و شتم بازداشت شد. پایگاه خبری هرانا از بازداشت تعداد زیادی از شهروندان ساکن زاهدان طی 4 روز اخیر خبر داده و کمپین فعالین بلوچ نیز اسامی دست کم 45 تن از بازداشت شدگان جدید را منتشر کرده است. به گفته منابع حقوق بشری، از حدود 10 روز پیش که محمد کرمی، فرمانده پیشین سپاه سیستان و بلوچستان، به عنوان استاندار منصوب شد، روند بازداشت‌ها و سرکوب شهروندان تشدید شده است. محمد کرمی روز پنجشنبه نیز از دستگیری 9 نفر در این استان خبر داد و آنها را اعضای یک باند مسلح و مرتبط با شبکه‌های ضد انقلاب خواند. و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، با اشاره به کریسمس مسیحیان ارتدوکس، به نیروهای این کشور در اوکراین فرمان آتش‌بس 36 ساعته داد. بر اساس فرمان پوتین که در وبسایت کرملین منتشر شده، این آتش‌بس از ظهر جمعه تا پایان شنبه برقرار خواهد بود. مسیحیان ارتدوکس 7 ژانویه را زادروز عیسی مسیح می‌دانند. میخائیل پودلیاک، مشاور ارشد ریاست جمهوری اوکراین، در واکنش به فرمان پوتین گفت: ظاهرسازی و درویی را برای خودتان نگه دارید. زمانی میتوان از آتش‌بس موقت سخن گفت که روسیه سرزمین‌هایی را که اشغال کرده ترک کند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی شنیدیم. سری هم بزنید به radiofarda.com. radiofarda.com وبسایت ما و خبرها را با جزئیات بسیار بیش از این آنجا دنبال کنید. صدور احکام بسیار اعدام و احکام سنگین برای آنچه که حتی جرم هم تلقی نمی شود. با ورود استاندار جدید سیستان که سپاهی است، بازداشت‌های فله‌ای در زاهدان چشمگیر بوده است و مولوی عبدالحمید در سخنانی صبح پنجشنبه گفت بسیاری امروز خود را حزب‌الله یا انصارالله می‌نامند، اما نیستند. آنها حزب‌الله نیستند، بلکه حزب شیطان هستند. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همراه ما باشید. دادگستری استان مازندران یک معترض 18 ساله به نام ارشیا تک دستان را به اعدام محکوم کرده است و پیش از آن مهدی محمدی فرد، نوجوان 18 ساله دیگری که در اعتراضات سراسری بازداشت شده بود در نوشهر، با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب ساری هم به اتهام افساد فعل ارز و محاربه به دو بار اعدام محکوم شده است و اینها از جمله ده ها حکم اعدام است که این روزها صادر شده است. بشنویم از کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی در فنلاند.
جمهوری اسلامی یک نظام تمامیت‌خواه ایدئولوژیک، این اول باید روند کارکرد این حکومت‌ها رو بشناسیم. حکومت‌هایی که تمامیت‌خواهن، به مردم تکیه ندارن، مجبورن که زمانی که با اعتراض روبرو میشن سرکوب رو پیش بگیرن. اعدام هم یکی از اون مجازات‌هایی است که در جمهوری اسلامی به عنوان یک مجازات به کار نمیره، به عنوان یک راه برای افزایش ارعاب جامعه به کار میره. بنابراین جمهوری اسلامی که با اعدام روی کار اومد، توی دهه 60 هم با اعدام تونست مخالفان خودش رو سرکوب کنه، از اون زمان به بعد هر زمانی که احساس میکنه که نیاز داره به کنترل جامعه، از حبس‌های فله‌ای، احکام سنگین، از خود مجازات اعدام استفاده میکنه برای اینکه به زعم خودش بتونه کنترل بکنه جامعه رو. بنابراین من فکر میکنم که این احکام فله‌ای، احکام شدید، به رغم نارضایتی گسترده‌ای که میارن، تنها راهی که جمهوری اسلامی میشناسه برای حکومت کردن. یعنی اگه تن بده به خواسته مردم و اگر این سرکوب رو با رنگ نکنه، فکر میکنه که از هم میپاشه. با این حال ما میتونیم بگیم که این حربه از 40 ساله الان داره رای میبازه، به خاطر اینکه ترس جامعه حتی از احکام مانند اعدام هم ریخته. برای همینه که میبینیم صدور احکام اعدام فله‌ای باعث خاموش شدن اعتراضات نشده و اعتراضات کماکان ادامه داره.
آقای غفوری، احکام سنگین برای اتهاماتی که بسیار ناچیز به نظر میرسن، از جمله حکم 6 سال زندان برای کسی که پلاکارد مهسا امینی یا تصویر او رو در دست داشته، یا دستگیر کردن یک سرآشپز که دستور طبق کتلت میداده و میرزا قاسمی، یا هر آن کس دیگری که به جرم یک توییت یا یک پست در اینستاگرام یا جای دیگری محکوم به سالها زندان شده است، شما تصور میکنید این هم با همون تاکتیک و به همون دلیل انجام میشه؟
دقیقا همینطور. این هم بخشی از سرکوب، و در واقع جمهوری اسلامی مدیون اینه که قوه قضاییه رو نگذاشته که استقلال داشته باشه. بنابراین قوه قضاییه بخشی شده از ماشین سرکوب، بر مبنای منطق حکم صادر نمیکنه، بر اون مبنا حکم صادر میکنه که دستگاه اطلاعاتی و امنیتی ازش چی میخواد. وقتی که دستگاه اطلاعاتی و امنیتی تحلیلش اینه که با گسترش ارعاب، با وحشت پراکنی، با حکم سنگین میتونه جامعه رو کنترل کنه، این رو دستور میده به قوه قضایی. و قضاتی که اونجا کاشته شدن در طی این سالها، مخصوصا قضاتی که پرونده های امنیتی رو به دست میگیرن، اینها به خاطر اون نبود استقلال میان و حکمی رو میدن که دستگاه امنیتی ازش رو میخواد. من فهم کنم چه در مسئله اعدام ها که صحبت کردیم، چه در مورد احکام غیر مرتبط با حالا موارد اتهام انتصابی، به خاطر اینکه ما که فکر نمیکنیم اینها اتهام باشن، حتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی هم یک سری کارهای ساده مانند اعتراض کردن اگر بخواد عنوان مجرمان هم بگیره، باز این زندان های طولانی مدت شاملش نمیشه. دلیل اینکه این کار رو میکنن به خاطر اینکه قوه قضاییه هم بخشی است از دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی، و جمهوری اسلامی فکر میکنه که همونطور گفتم با سرکوب زنده است، از تمام قواش داره استفاده میکنه. بخشش هم برمیگرده به این احکام سنگین.
آقای غفوری، شما از قوه قضاییه غیر مستقل و به عنوان یکی از بازوهای سرکوب در کشور نام بردید. حالا همین قوه قضاییه گفته بود که وکیل انتخابی قبوله و میشه که متهمان وکیل انتخابی در این شرایط داشته باشن. اما حالا خبر میاد که قضات اجازه نمیدن که وکلای انتخابی کار خودشون رو بکنن. شما فکر میکنید که این دیگه چگونه است؟
باز باید برگردیم به شالوده ایدئولوژیک حکومت. حکومت حکومت آخوندشی است، حکومت ولی فقیه هست. در فقه اینها اصلا چیزی به اسم وکیل مدافع ما نداریم، حاکم شهر داریم. این حاکم شهر هم خودش دادستانه، هم قاضی است، هم وکیل است، همه کارها رو بر مبنای قوانین فقهی انجام میده. زمانی که جمهوری اسلامی تأسیس شد اما اینها نمیتونستند نهادهایی رو که در 5 دهه پیش از اون نهادهای مدرنی که ساخته شد رو یک بار از بین ببرن. این شد که مجبور شدن وکلا رو در واقع تحمل بکنن. همون اوائل حکومت لاجوردی میگفت که اگر وکیل یک همدلی نداشته باشه با متهم که نمیتونه از اونها دفاع کنه، بنابراین اونهایی که با مخالفان جمهوری اسلامی میان ازشون دفاع میکنن و وکلا خودشون هم شریک جرمن. یعنی نگاهش به وکیل این گونه بود. این رو یواش یواش آورد در قانون هم وارد کرد. یعنی الان ما تبصره ذیل ماده 48 آیین دادرسی کیفری میبینیم که وکلایی فقط حق دارن پرونده های موسوم به امنیتی رو بگیرن که اینها مورد تایید حکومت باشن. یعنی سعی کرد که در کنار تضعیف کلا نهاد وکالت بیاد و وکلای دستاز خودش رو هم بسازه. میاد میگه متهم اول میگه میتونه وکیل انتخابی داشته باشه، بعد میگه حالا میتونه وکیل انتخابیش رو از بین اونهایی که ما بهش میگیم انتخاب بکنه. این خودش یک نقض فاحش حقوق بشر، نقض اصول دادرسی عادلانه بین المللی شناخته شده است. و وقتی که ما میگیم که جمهوری اسلامی نقض حقوق بشر درش نهادینه شده، در تمام دستگاهاش هست، در دستگاه اجراییش هست، در دستگاه قضاییش هست، در انتخاباتش که میخواد قوه مقننه رو در واقع ایجاد بکنه هست، با اون فیلتر شورای نگهبان، اگر یکی از اونها هم بخواد توش اصلاحی صورت بگیره امکانش وجود نداره. بنابراین این دستگاه سرکوب برمیگرده به نوع حکومت، همش به هم وابسته است و در واقع ما یک رونمایی داریم از دستگاه قضا، ما یک رونمایی داریم از نهادی به اسم وکالت. با اینکه وکلای بسیار شریفی در ایران وجود دارن، ولی جمهوری اسلامی سعی کرده که اینها رو از پرونده های سیاسی تا حد مقدور دور نگه داره. برای همین هم هست که میبینیم که قضات، مخصوصا قضات دادگاه انقلاب که یک اتوریته خیلی گسترده برای خودشون دارن، هر کاری که دلشون خواست میکنن، در این زمینه هم حق متهم رو نقض میکنن. یعنی هم قانون به کمکشون میاد و همین که تعلیقه های شخصی قضات اینجا میاد دستشون رو باز میذاره برای اینکه حقوق متهم رو نقض بکنن. چارچوب جمهوری اسلامی بر این مبنا ایجاد شده و فقط میشه این رو توضیح داد که زمانی شرایط این مردم بهتر میشه که جمهوری اسلامی با تمام این سیستم های سرکوبگرش به یک باره نباشد. زمانی که باشد به هر نحو ممکن حقوق شهروندان ایرانی رو نقض میکنه.
از کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی ساکن فنلاند، میشنیدیم. و ما افزایش چشمگیر بازداشت ها در زاهدان طی روزهای اخیر موضوعی است که پایگاه خبری هرانا اطلاع داده است و گفته است که تعداد زیادی از شهروندان ساکن زاهدان در 4 روز اخیر بازداشت شدند. منابع محلی اکنون از بازداشت 113 تن از شهروندان بلوچ به صورت فله‌ای در کوچه و خیابان خبر دادند. میشنویم از مهدی نخل احمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم ایتالیا.
بنا به خبرهایی که از خبرگزاری‌های محلی منتشر کردند، 113 نفر از شهروندان بلوچ در زاهدان و برخی از شهرهای سیستان بلوچستان بازداشت شدند. در میان اینها حداقل 6 نفر کودکان زیر 18 سال هستند که اسامی اونها هم منتشر شده. همچنین امروز در زندان مرکزی زاهدان برای یکی از شهروندان بلوچ به نام منصور دهمرده که در اعتراضات اخیر بازداشت شده بود و معلول جسمی هست، حکم اعدام صادر شده. نحوه بازداشت ها هم بسیار عجیب و غریب بوده. یعنی در خیابان ها، در محلات، نیروهای امنیتی همراه با اتوبوس به محلات وارد شدند، تیراندازی کردند، ایجاد رعب و وحشت کردند. حداقل در این تیراندازی ها خبر آمده که تعدادی زخمی شدند، ولی در این حال که زخمی بودند اونها رو بازداشت کردند. گفته میشه در این رابطه پیگیری های انجام شده و گفته میشه که سپاه پاس تهران و سازمان اطلاعات سپاه هست که مسئول این بازداشت ها هست. همچنین وزارت اطلاعات هم بیانیه صادر کرده مبنی بر این که افرادی که تروریست یا خارجی بودن در زاهدان بازداشت شدن، که خب به هر حال این هم در ادامه همان سناریویی هست که جمهوری اسلامی متاسفانه جنایاتی که انجام میده یا نقض حقوق شهروندی که انجام میده در قالب چنین سناریویی در کل کشور در چند وقت گذشته تلاش کرده است توجیه بکنه.
از دیدگاه شما آقای نخل احمدی، علت این بازداشت‌های فله‌ای در بلوچستان چه بوده؟
ببینید، در چند وقت گذشته خب جمهوری اسلامی از ترفندهای متفاوتی برای سرکوب کردن اعتراضات در سیستان بلوچستان استفاده کرده. مسئله جمعه خونین زاهدان و کشتن حداقل 120 نفر در اعتراضات زاهدان و خاش رو داشتیم. بازداشت‌های گسترده بعد از اون رو داشتیم. همچنین تهدیداتی که برخی خانواده‌ها و افراد شدن و همچنین خب تهدیداتی که متوجه آقای مولوی عبدالحمید به عنوان یکی از مدافعان اعتراضات مردم چه در سیستان بلوچستان و چه در کل کشور بودن. در بولتن افشا شده از خبرگزاری فارس هم راه حل رو بی‌آبرو کردن مولوی عبدالحمید یا کم اثر کردن نفوذ ایشون دانسته بودن. یک سری تحرکاتی هم انجام شد، برخی از افراد سرشناس پیرامون ایشون بازداشت شدند، ترورهایی در این استان انجام شد و همچنین تعدادی رو بازداشت کردند و خبر که از این هست که این افراد رو وادار کردن که بر علیه آقای مولوی عبدالحمید اقرار یا اعتراف بگیرن. اما با توجه به اینکه این اتفاقات یا در واقع این اعمال ظاهرا به نتیجه نرسیده است، بازداشت های اخیر در جهت این هست احتمالاً که ایجاد رعب و وحشت بکنن و همچنین گفته میشه از بازداشت شدگان خواستن که تعهد بدن که در نمازهای جمعه شرکت نمیکنن یا تبری بجویند از مواضع مولوی عبدالحمید و اعلام پشیمانی بکنن از اعتراضات یا موازی که در هفته های گذشته گرفتن. طبیعتاً ما با حضور آقای محمد کرمی که به عنوان استاندار آمدن، ایشون قبلا عضو شورای تأمین این استان بودن، فرمانده سپاه قدس، سپاه پاسداران بودن و از کسانی بودن که به عنوان اولین مسئول در فجای اخیر در سیستان بلوچستان شناخته میشن، ایشون زمانی که به عنوان استاندار منصوب شدن پیش بینی میشد که روند سرکوب ها و فشارهای امنیتی در این استان افزایش پیدا بکنه. به همون نسبت آمدن آقای رادان به عنوان فرمانده نیرو انتظامی کل کشور هم همچین پیامی رو داده. اما در کنار این مسائل همچنان می‌بینیم ما در ساعات گذشته فراخوان‌های متفاوتی در فضای مجازی منتشر شده در رابطه با اینکه همچنان مردم فردا بعد از نماز جمعه اعتراض خواهند کرد و این اعتراضات مورد حمایت امامان جمعه و علما در استان سیستان بلوچستان هم هست.
آقای نخل احمدی، مولوی عبدالحمید بامداد پنجشنبه در نماز صبح در مسجد مکی در زاهدان سخنرانی داشته، تمام دنیا رو به دو گروه تقسیم کرده، حزب الله یا حزب شیطان. در مورد حزب الله توصیفی داره، میگه دنبال حق و عدالت و اصلاح خودشون و دیگران هستن و ظلم و دروغ و خیانت دوری میکنن. بعد در مورد حزب شیطان گفته این گروه همواره فساد کرده و در راستای نشر فساد در جامعه تلاش میکنن، گرفتار هواپرستی و دنیا پرستی بوده و به دنبال ظلم و جرم و جنایت و تجاوز به حقوق دیگران هستن. گفته بسیاری امروز خود را حزب الله و انصار الله مینامند، اما حزب الله و انصار الله واقعی نیستند، بلکه حزب شیطان هستند. شما تصور میکنید این به طور تلویحی اشاره‌ای به نظام حاکم بر ایرانه؟
ببینید، آقای مولوی عبدالحمید پیش از این هم انتقادات صریحی داشتند در رابطه با تبعیض، در رابطه با فساد، در رابطه با ناکارآمدی مسئولینی که در 14 دهه گذشته در جمهوری اسلامی منصب داشتند. و وقتی ما به کدهایی که در این صحبت هست در رابطه با فساد، در رابطه با هواپرستی، دنیا پرستی، تجاوز به حقوق دیگران نگاه میکنیم، به شکلی اشاره به همان اعتراضاتی هست که ایشون در طول هفته‌های گذشته هم داشتن و اینها رو عامل شرایط کنونی مردم دانستن. همچنین در پایان صحبت‌های امروز چون گلایه کردن در رابطه با بازداشت‌ها و این بازداشت‌ها رو بازداشت‌های فله‌ای نامیدن و دعا کردن که هر چه زودتر این شهروندان آزاد بشوند. به نظرم با توجه به مجموع واکنش‌ها و مواضعی که آقای مولوی عبدالحمید در هفته‌های گذشته داشتن، تا حدود بسیار زیادی میتونیم در نظر بگیریم که مخاطب نظام جمهوری اسلامی ایران هست و ایشون بارها صحبت کردن که سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران تبعیض‌آمیز هست و به بنبست رسید.
افزایش چشمگیر بازداشت‌ها در زاهدان، ضمن آنکه مولوی عبدالحمید صبح پنجشنبه گفته بسیاری امروز خود را حزب الله یا انصار الله می‌نامند، اما آنها حزب شیطان هستند. از مهدی نخل احمدی تحلیلگر سیاسی میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
عرضم به حضورتون، ببینید اگر بخه این انقلاب مردم ایران پیروز بشه، لازم است دنیا بیشتر تعامل کنه. یعنی اینکه سفارت خانه‌های ایران در کشوراشون ببندن، دیپلمات‌های ایرانی رو اخراج کنن، یا سفیرای خودشون هم از ایران فرا بخونن که بیشتر اینا منزوی بشن، وگرنه دنیا همکاری کنه قدری مشکله. از دنیا میخوام که بیشتر همکاری کنه.
44 سال در ایران صدای زن حرامه، نمیتونن آواز بخونن، در استادیوم راشون نمیدن، دوچرخه نمیتونن سوارشن، نمیتونن زنها قاضیشن، نمیتونن زنها ریاست جمهورشن. زنها نصف مرد یه دارن، زنها نصف مرد ارسیه دارن و چیزهای دیگر که مجال گفتن نیست. در ایران باید رفراندوم برگزار بشه زیر نظر سازمان ملل. زن زندگی آزادی. اتحاد، اتحاد، اتحاد.
آقای خامنه‌ای، من یه سوالی از شما دارم. چطور خودت تو دیکتاتور بودن چک نمی کنی وقتی عوامل این همه احکام غیر عادلانه و ضد حقوق بشر و حتی ضد دینی برای جوانای مملکت صادر میکنن؟ وقتی میبینید جمعیت زیادی از مردم ایران زیر خط فقر مطلق زندگی میکنن و حتی محرومن از نوشیدن آب سالم، هوای پاک، و در نهایت این همه جوان و آدم کشته میشه تو ایران، شما خودت چطور خودتو قانع میکنی؟ ای کاش توضیحی برای این داشتی واقعا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در پاسخ به انتقادات تهران از انتشار کاریکاتورهای علی خامنه‌ای در نشریه شارلی ابدو فرانسه، وزیر امور خارجه این کشور میگوید برخلاف جمهوری اسلامی در فرانسه قوانین آزادی رسانه وجود دارد. رضا معینی، روزنامه‌نگار و مسئول پیشین بخش ایران و افغانستان در روزنامه‌نگاران بدون مرز، به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی در این رابطه پاسخ داده.
آقای معینی، کاری که شارلی ابدو کرده موجب این شده که واکنش‌های متفاوتی رو ما شاهدش باشیم. از طرفی واکنش فرانسه رو داریم درباره آزادی بیان، آزادی مطبوعات، و از طرف دیگه جمهوری اسلامی واکنش نشون میده و مسئله رو متوجه توهین به مسائل مذهبی یا اون چیزی که جمهوری اسلامی گمان میکنه که جامعه بهش باور داره میکنه. این دو برخورد رو شما که سالها به هر حال مسائل مربوط به رسانه و مطبوعات رو رصد کردید، چه جوری کنار هم قرار میدید و به چه نتیجه ای میرسین؟
این نخستین بار نیست که برای روزنامه یا هفته‌نامه چارلی ابدو این مشکل به اصطلاح به وجود میاد، و این مشکل در اصل تنگ نظری، بیباوری به آزادی رسانه هاست از سوی دولت جمهوری اسلامی، به خصوص در این مورد خاص و سپس در موارد قبلی. واقعیت این است که سابقه روزنامه ها و مجلات که کاریکاتور منتشر می کنند همواره با جنجال ها و همواره با واکنش هایی مواجه بوده. از سال 2005 یا در از 1384 خودمون که نشریه یولاندز پوستن عکس های پیامبر اسلام منتشر کرد، و سپس برخی از رسانه های اروپایی از آن میان هفته نامه شارلی این عکس ها رو منتشر کرد، از آن زمان این حملات بوده و تا امروز به اینجا رسیده. در این رابطه مسئله اصلی، نخست همبستگی که کاریکاتوریست ها با موارد متعددی از سرکوب ها در سراسر جهان هستند. شارلی ابدو نخستین بار نیست که در این رابطه اقدام میکنه. شارلی ابدو برای دیگر کشورها در آفریقا، در اوکراین و در جاهای دیگه هم این کاریکاتورها رو کشیده. این سنت همبستگی کاریکاتورها آن هم نخستین بار نیست. من همینطوری بخوام یادآوری کنم، به عنوان مثال آقای حسنزاده، کاریکاتوریست ایرانی رو که بازداشت کردن و به اعدام محکوم کردن، سپس 10 سال به ایشون دادن برای کاریکاتوری که میگفتن شباهت با آقای خمینی داره. در همان زمان هم ده ها کاریکاتوریست از آن میان کاریکاتوریست های زنده یاد مثلا آقای کبو و دیگر کاریکاتوریست های چارلی ابدو آن زمان در همبستگی با ایشان نوشتند. وقتی که آقای نیکوهنگ کوتسر بازداشت شده بودند، این همبستگی بود. مانان استانی و همچنین این یک نوع همبستگیه. این بار همبستگی با خیزشیه که در ایران هست و در مرکز آن مسئله زنان.
چقدر فکر میکنید آقای معینی در این میون حالا آنچه که الان تأثیر گذاشته، جدایی از تاریخچه‌ای که الان وجود داره درباره فعالیت‌های شارلی ابدو، نوع روابط ایران و فرانسه هست که تعیین کننده است و جمهوری اسلامی رو به اون سمت سوق میده که چنین برخوردی رو در دستور کارش قرار بده که به نظر میرسه برخورد تندتری هست، از جمله مثلا اینکه انستیتو فرانسه رو توی تهران دفترش رو حالا تعطیل کنن یا بگن که اصلا اجازه نمیدیم که به فعالیت خودش ادامه بده؟
من فکر میکنم نه تنها فرانسه، کشورهای اروپایی در این باره به شدت محافظه‌کارانه برخورد میکنند و اینو این تاریخ نشون داده. یعنی همینی که دو تروریست به دفتر روزنامه شارلی حمله میکنند و 8 نفر رو به قتل میرسونند، این نتیجه نوعی محافظه‌کاری و عدم قاطعیته. فراتر از این، همین کشورها و در رأسشون جمهوری اسلامی در 13 کشور به اصطلاح اسلامی در شورای حقوق بشر از آن زمان تا کنون همون چیزی که میگویند مجروح کردن یا توهین به باورهای عامه که واقعیت این نیست، طرحهایی بردن برای محدود کردن آزادی اطلاع رسانی، از جمله اینی که به عنوان مثال به باورهای عمومی و مذهب نباید توهین بشه. کاریکاتور توهین نیست، کاریکاتور یک حرکت آگاه گرانه است و در تمام کشورهای دنیا این سابقه وجود داشته. در کشور خود ما از مشروطیت به بعد این کاریکاتورها همواره بوده و هیچ ربطی به مرجعیت مذهب نداره و هیچ کشور دیگری هم این گونه که جمهوری اسلامی اقدام میکنه عمل نمیکنه. اما از این سو به نظر من این قاطعیت باید باشه فرای روابطی که هست، فرای این یکی به نل یکی به میغ زدن کشورهای اروپایی و به ویژه فرانسه در این رابطه باید به شکل مشخص از آزادی اطلاع رسانی دفاع بشه، از آزادی اطلاع رسانی در داخل ایران به ویژه که امروز یکی از بزرگترین زندانها در جهان برای روزنامه نگارانه، و سپس وقتی که جلوی این حرکت گرفته نشه طبیعیه که دسترازی جمهوری اسلامی ادامه داره. فراموش نکنیم که نه تنها روزنامه نگاران کاریکاتوریست های رسانه های فرانسوی امروز از سوی آقای عبداللهیان تهدید شده با نام شارلی ابدو، که سالهاست بسیاری از خبرنگاران ایرانی که در رسانه های بین المللی کار میکنند خود در خارج از کشور به عنوان شهروند های کشورهای اروپایی و آمریکایی که هستند تهدید میشن و خانواده هاشون در ایران تحت فشار قرار دارن.
این بار فرانسه موضع‌گیری خیلی شفافتری رو داشته درباره اعتراض های سراسری که در ایران هست، شاید همین موضوع هم دلیلی باشه برای اینکه بیشتر شارلی ابدو مرکز توجه یا انتقاد یا حتی تهاجم کلامی جمهوری اسلامی قرار بگیره. اما اگر برگردیم به خود ماجرای شارلی ابدو، به نظر شما در خصوص اون چیزی که اتفاق افتاده، حالا در نوع درخواستی که شارلی ابدو مطرح کرده که کاریکاتوریست ها بیان و کارهای خودشون رو در ارتباط با آنچه که داخل گیومه عبارتی که خود شارلی ابدو به کار برده ملاها بکشن، خود این آیا فکر نمی کنید نوعی اینگونه به نظر برسونه ماجرا رو برای عده‌ای که این یک به اصطلاح استاندارد دوگانه‌ای که شارلی ابدو داره به کار میبره؟
راستشو بخواین من به عنوان ناظر این استاندارد دوگانه رو نمیبینم. شارلی ابدو در رابطه با پاپ همین اقدامو کرده، در رابطه با خاخام‌های اسرائیل و به اصطلاح یهودیت همین کارو کرده و هیچ مرزی در این رابطه نداره. تنها مرزش همان آزادی کاریکاتور هاست. حال عده‌ای میگویند این به باور عمومی لطمه میزنه، نه، کاریکاتور آقای خامنه‌ای به باور عمومی لطمه‌ای نخواهد زد. به آن اقتداری که با سپاه پاسداران با کشتار به وجود اومده به اون ضربه میزنه. ضمن اینی که حتی اگر این دوگانگی هم وجود داشته باشه، راه نقدش این بگیر و بکش و تهدید نیست. راه نقدش نقده. یعنی میتوان در این رابطه به عنوان مثال وقتی که کاریکاتورهای حضرت محمد رو اینجا چارلی ابدو منتشر کرد، خب مسلمان ها اینجا رفتن دادگاه شکایت کردن. در شکایتشون در دادگاه تر کردن که این به نوعی به باور عمومی و به مذهب توهین کرده. خب همچین چیزی در قانون نیست، دادگاه نپذیرفت. ولی منظورم اینه که میشود نه با تهدید و نه با باجگیری، که سیاست اصلی دیپلماسی جمهوری اسلامی است در همین سالها. و من یادآوری کنم باز در سال 1358، یعنی آوریل، فروردین 1358، آوریل 1979، نشریه هاراکیری که در اصل بعداً تبدیل میشه به شارلی ابدو، کاریکاتور آقای خمینی رو منتشر کرده بود در صفحه اولش، و این کاریکاتور منتشر شد و آن زمان هم مسئله پیش نیامد. یعنی من ندیدم آن زمان که بتوانن اقدامی در این رابطه بکنن. آن زمان آقای خمینی از فرانسه به ایران آمده بود و طبعا نام خیابان عوض شده بود به نوفل دوشاتو، و طبعا همین سیاست باجگیری هنوز کامل به کار گرفته نمی‌شد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و حالا نوبت شما ورزش دوستان، خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس روز گذشته در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد شکایت از لوکادیا بازیکن هلندی این تیم اظهار داشت:
اون یه روال حقوقی داره که بهتره که راجعش صحبت نکنیم تو مجامع حقوقی و بین المللی بحث بشه، چون یه صحبتایی میکنیم که شاید یه جایی استفاده سوء ازش بشه. ما با اسناد و مداری که داریم، با حقوقدانان متبحری که داریم و از همه اون کسایی که بتونن کمک میکنن بهره میبریم و یقین داریم که اگر سیاسی حکم ندن مجامع بین المللی، حقوق حق این هوادارا رو میگیره.
شکایت رسمی انجام شده؟
داریم طی میکنیم دیگه.
لوکادیا که حدود 3 هفته پیش در یک اقدام ناگهانی و همراه خانوادهش ایران را ترک کرد، در تازه ترین اظهاراتش در ارتباط با فرار شبانه از جمهوری اسلامی گفته: در ایران مردم و فوتبالیست ها را به طور علنی اعدام می کنند و بعد انتظار دارند ما در آنجا فوتبال بازی کنیم. لوکادیا با استفاده از بند شرایط اضطرار سیاسی در قراردادش و همچنین توصیه وزارت خارجه هلند به اتباع خود در ایران، پرسپولیس را ترک کرد. حمایت چهره‌های سرشناس ورزشی و فوتبالی از علی دایی و یحیی گل محمدی همچنان ادامه دارد. پنجشنبه شب و در پایان بازی پرسپولیس و نساجی در ورزشگاه آزادی، چند تن از بازیکنان تیم پرسپولیس از جمله سروش رفیعی در این مورد صحبت کردند.
که الان یه شرایطی توی جامعه ما هست که شاید شما نیاز باشه مثلا از هر 100 نفر به 1 نفر جواب بدی و 1 نفر فقط ارزش اینو داشته باشه حتی باش بحث کنی، چون اعتقادم بر اینه که هر آدمی آزاده و هر آدمی میتونه به هر اندازه که دلش میخواد احمق و بیشعور باشه. این اختیار هر انسانیه. حالا اگه این قضیه در مورد یه کسی مثل آقای علی دایی باشه، فکر میکنم مثلا هر 2-3 هزار نفر یه نفر ارزش اینو داره که حتی جوابش بده.
طی هفته گذشته در سیمای جمهوری اسلامی در 2 برنامه مختلف به یحیی گل محمدی و علی دایی که طی چند ماه اخیر از خیزش سراسری مردم حمایت کرده بودند توهین شد. و در ادامه هفته 15 مسابقات لیگ برتر فوتبال یا هفته پایانی نیم فصل، روز پنجشنبه پرسپولیس با نتیجه پرگل 5-1 نساجی مازندران را شکست داد و در صدر جدول باقی ماند. مسابقه استقلال با تراکتور هم که قرار بود پنجشنبه در تبریز انجام شود، به دلیل بارش شدید برف و شرایط نامناسب جوی لغو و عصر جمعه انجام خواهد شد. رقابت‌های جام خلیج فارس همچنان به دلیل وحشت مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی از شعار هواداران در ورزشگاه‌ها بدون تماشاگر در حال برگزاری است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، مجله نیمه شب رادیو فردا همینجا به پایان میرسه. ما شما رو ترک میکنیم، اما شما رادیو فردا رو ترک نکنید، بمونید و برنامه شنیدنی روایت رو حتما گوش کنید که در انتظارتونه. شماره پیامگیر ما 00420221122112 یا 13، به انتخاب شما. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سرفراز. خدا نگهدار تک تک شما.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیک‌تر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت یک روایت با برزو کریستوفر بهنام، خلبان سرشناس ایرانی تبار خطوط هوایی یونایتد در آمریکا، به گفتگو نشستیم. آقای بهنام که ترجیح می‌دهد او را کاپیتان بهنام خطاب کنیم، در 13 فوریه سال 2018 یعنی تقریبا 4 سال پیش توانست با تلاش و مهارت بسیار یک هواپیمای مسافربری را که دچار نقص فنی شده بود با 381 سرنشین در هاوایی سالم به زمین بنشاند. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به گفتگو با کاپیتان بهنام و روایت او از زندگیش با آن لحظات پرخطر هدایت هواپیما توجه فرمایید. کاپیتان بهنام، ابتدا از دوران کودکی شما اگر ممکنه آغاز کنیم و بشنویم که چه موضوعی اصولا باعث شد که شما در آن روزگار کودکی به خلبانی علاقمند شدین؟
من بچه که بودم، پدر مادر آخرهای هفته ما رو می بردن جاهای مختلف می رفتیم. یک بار بود که پدر و مادر و دوتا خواهرای من، 4 تا خواهر دارم ولی اون زمان 2 تا بودن، ما رفتیم فرودگاه مهرآباد و اونجا من 9 سالم بود و یه بوینگ 747 پنم رو دیدم. وقتی اون هواپیما رو به اون عظمت دیدم، بزرگ تیک آف کرد، همونجا من تصمیم گرفتم که در آینده عشق و علاقه من اینه که میخوام خلبان بشم. و رفتم به خونه، خب پدر و مادر گفتم، من خندیدن، گفتم خیلی چیز خوبیه پسر، برات امیدواریم که بشه. و 9 سالم بود دیگه، رفتم خونه به عمو و دایی و خاله و همه بچه ها، گفتم من میخوام خلبان بشم، نه فقط خلبان، میخوام بوینگ 747 خلبان بشم. خب خیلی خندیدن، ایرونی هم که میدونی بعضی موقع، گفتم بابا تو کجا، اون 747 کاپیتان کجا. به هر حال این بود که عشق و علاقه من از همونجا شروع شد که من هر طوری شده بتونم خودم رو به خلبانی برسونم. و اون موقع عید بود یا تولد بود که هدیه میدادن یا پول میدادن به ما، من همیشه اون پولا رو میگرفتم، میرفتم هواپیمای مدل میخریدم، مدلای کوچولوی چوبی، و اینا رو خودم بهشون وصل میکردم و هواپیما برای خودم درست میکردم. و رو همون حساب همیشه اون عشق و علاقه رو جلوی چشم خودم نگه داشته بودم.
و اما شما در دورانی که در واقع تینیجر بودین، در حدود 3 سال پیش از انقلاب به لندن رفتین و چند سالی هم در انگلیس مشغول تحصیل بودین، اما تصمیم گرفتین که به آمریکا مهاجرت کنین. در اون روزهای پس از انقلاب که گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در ایران برای ایرانیان خارج از کشور مشکلات ایجاد کرده بود، شما چطور تونستین که ویزای آمریکا رو در لندن بگیرین؟
بله، 1976 بود، من تنها پسر خانواده بودم و انقدر به مامان و بابا فشار آورده بود که من میخواستم خلبانی بخونم. منو بردن برای نیروی هوایی ببینم میتونم تو ایران اونجا منو قبول بکنن. رفتیم با این آقا صحبت بکنیم که درباره خلبان شدن برای نیروی هوایی ایران. برگشت به من گفت تو دندون تو پر کردی؟ گفتم آره، خب من دیگه دندون پشت کم خورده بود و پر کردیم. من گفت نه، به خاطر همون دلیل ما به تو نمیتونیم اجازه بدیم که خلبان بشی. من همون موقع برای خودم فکر کردم، گفتم دندون پر کردن چه ربطی به خلبانی داره؟ ولی خب این نظرشون اینطوری بود دیگه. منم دوتا پامو کردم توی یک کفش و از بابا اینا خواستم که منو هر طوری شده باید بفرستین خارج کشور، من برم اونجا درسمو بخونم، برگردم بیام به کشورم خدمت بکنم. که متاسفانه وقتی من اومدم بیرون، رفتم انگلیس، اول مدرسه زبان رفتم توی بورنموث، یه شهر ساوت وست لندن هستش، بعد از اینجا رفتم ریدینگ برای کالج، رشته فیزیک خوندم و همیشه عشق و علاقم این بود که خلبانی بخونم. و یه فرودگاه کوچولو بود توی ساوثهمپتون نزدیک بورنموث، اونجا من رفتم یک بار پرواز کردم، هوام خیلی بد بود، مه بود، ولی وقتی با هواپیما از توی مه اومدیم ما بالا، اون بالا ابر سفید بود، اصلا یه لذتی به من داد که واقعا عالی بود. ولی خب هم خرجش گرون بود، هم 1976 که میلادی میشه، اون زمان انگلیس انقدر باز نبود قبول بکنن خارجی ها، مثلا کسی که فرسان از مدالیست اومده بوده یا رنگ پوستش قهوه‌ای بود و اینجور چیزا زیاد قبول نمی‌کردن.
اما کپتان بهنام، چطور تونستین که ویزای آمریکا رو بگیرین؟ به هر حال در همون سال انقلاب بود، در سال 79 میلادی ویزا رو گرفتین. بله
کاملا درست میگین. من درستم که داشت تموم میشد تو انگلیس که لیسانسمو بگیرم، یه مجله بود به نام فلاینگ مگزین که هنوزم هست، هنوزم جوونا رو تشویق میکنم. پشت این مگزین فلاینگ یه سری مدرسه امریکایی بود که ویزای F1 میدادن برای بچهای خارجی و من اقدام کردم. گرفتن اپلیکیشن مشکل نبود، من فقط تنها چیزی که بهشون گفتم این بود که من دارم درسم اینجا تموم میشه، میخوام بیام امریکا و خلبانی بخونم. و این مدرسه‌ام توی اوکلند بود نزدیک سان فرانسیسکو و من واقعا عاشق کالیفرنیا بودم، هوای کالیفرنیا خیلی بهتر از اروپا است. سریع میشد این درس رو خون. من اقدام کردم، اپلیکیشن پر کردم، فرستادم. اینا برای من ویزا رو درخواست فرستادن که من برم سفارت امریکا که اون ویزا رو بگیرم. ولی متاسفانه انقلاب ایران شده بود و گرفتار رو گرفته بودم و مشکل این بود که به من ویزا نمیدادن. سه بار اقدام کردم، سه بار مهر قرمز خورد پاسپورت من. بار اول منو دینای کردن، گفتم میتونی 6 بار بعد اقدام بکنی. منم یه سال مونده بود هنوز درسم تموم شه. باز برگشتم مدرسه و اینا. یعنی در حقیقت اگه به من ویزا رو اون موقع میدادن من میرفتم دانشگاه رو ول میکردم میرفتم. بار دوم رفتم باز مهر قرمز زدن که نه، ولی من روم کم نمیشد. تو انگلیس هم یه دوستی پیدا کرده بودم، کاپیتان بریتیش ایروایز بود، به من گفت جوون اگه تو میخوای واقعا خلبان بشی و به مقصد خودت برسی انگلیس جاش نیست. حالا خب خیلی چیزا عوض شده، اون موقع زمان انگلیس 2-3 شرکت ایرلاین بیشتر نداشت، الان حدود 30-40-50 شرکت مختلف هست، موقعیت الان بهتره، ولی اون موقع نبود. بار آخری که رفتم سفارت یه خانومی اونجا بود، نگاه که پاسپورت منو گفت که تو همین اینجا رد میشی ولی باز اومدی که ویزا بگیری. گفتم آره من عشق و علاقه من خلبانیه و دلم میخواد بوئینگ 747 بپرم و خلبانش بشم. به چشای من نگاه کرد، همین یه مکس کرد، گفت اگه من ویزا رو به تو بدم پسر، میدونم تو هیچ وقت بر نمیگردی، من به تو ویزا رو میدم، ولی به من یه قول بده که رفتی امریکا وابسته به دولت نشی و خودتو بسازی. من بهش گفتم نه، فقط بهت قول میدم خلبانم خواهم شد و یه آدم مفیدی برای جامعه خواهم شد. من همیشه به خودم گفتم نه فقط میخوام خلبان بشم، ولی میخوام بهترین خلبان بشم. ولی نمیدونستم که 40 سال بعد یه موقعیتی به وجود خواهد اومد که منو تست خواهد کرد. همه اومدیم تو این دنیا یه چیزی از ما خواسته شده، ولی یه روزی میرسه که اونو خوب خواهیم انجام داد.
کپتان بهنام، معمولاً این کالج‌های هوانوردی و خلبانی شهری‌های بسیار زیادی دارند و شنیدم که شما وقتی که رفتین امریکا با $200 به اونجا رسیدین. چطور تونستین که این شهریه گرون تحصیلی رو بپردازین؟
بله، شهریهش گرون بود، تقریباً اون زمان حدود $40,000 بود. ولی قسمت‌های مختلف داره خلبانی، یکی اول شما PPL یا پرایوت پایلت میگیرین برای خصوصی، بعد اینسترومنت میگیرین که بتونین تو ابر و اینا پرواز کنین، بعد کامرشال، بعد مالتی انجین برای هواپیمای دو موتوره. قسمت اولش اون زمان $4,000 خرجش بود. من $2,000 مجبور بودم قبلا بهشون بدم، ولی پول تو جیب من، یعنی $2,000 یعنی تقریبا برای پرایوت پایلت گرفتن نصفش من از من میخواستن که تو بانک باشه، که اینا جور شده بود به کمک خانواده و اینا و کار که خودم میکردم تو لندن. من توی آشپزخونه کار میکردم، ظرف میشستم، توی رستوران ایتالیایی خودم هم پول جمع کرده بودم یه مقداری، یه کمکی هم که از پدر مادر شده بود، ولی پول جیب من یه چمدون دستم بود و $200 و هیچ وقت من نذاشتم نداشتن پول منو دل سرد بکنه. وقتی که اینجا وارد شدم، پام که رسید اینجا با گرفتن ویزای 6 ماهه، گفتم از الان دیگه به من بستگی داره که چطور راه پیدا کنم پول در بیارم که خلبانی بخونم، به اضافه اون چطور میتونم اینجا بمونم و اون ویزای تحصیلیمو بکنم به ویزای کامل که بتونم گرین کارت بگیرم. من مدرسه رو شروع کردم، 4-5 تا پرواز که کردم دیدم این پول سریع داره تموم میشه و با مربیای اونجا که پرواز میکردم ازش پرسیدم چه پیشنهادایی داریم بر من. من یه شخصی هستم که همیشه فکر میکنم هر کسی تو خط من تو زندگی من میاد، این شخص یه شخصی هستش که خیلی ارزش داره، اینطوری من میتونم ازشون یاد بگیرم. با تمام مربیای پرواز اونجا آشنا شده بودم، دوست شده بودم و اینا به من پیشنهاد کردن اگه میخوای تمام کورسای روی زمینی رو تو وردار و بخون و مدرکش رو بگیر. اینا رو من گرفتم. با اینکه 10 ساعت 15 ساعت بیشتر پرواز نداشتم،